السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد.
الله صلى الله محمد وعلى
و على اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین ابد العابدین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز توفیق داد دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کنیم. موضوع مهمی رو پیش گرفتیم و اون نحوه تعلق ولایت اهل بیت عصمت و طهارت بر تمام موجودات عالم بود. عرض کردیم مهمترین بحث در این باب این هست که ببینیم نحوه تعلق ولایت به خود ما چگونه است. خب این موضوع مکرر بیان شد که ما برای اینکه شخص خودمون رو در این موضوع پیدا بکنیم بایستی که بحث انبیاء رو دنبال بکنیم، چون اونها افراد شاخص بشریت هستند و داستان زندگی اونها و اون چیزی که بر اونها گذشته دقیقا همونی هست که برای ما هم اتفاق افتاده، منتها ما یادمان نیست و نسبت به تک تک ما بیان نشده، اما مطالب اونها گاهی وقتا به صورت جزئی و گاهی وقتا به صورت کلی بیان شده که ما حکم خودمون رو متوجه میشیم. در لابلای این بحث ها متوجه شدیم که نحوه تعلق ولایت اهل بیت عصمت و طهارت در انبیا علاوه بر این که در عوالم گذشته برای اساس مسند نبوت بود، در اینجا به عنوان یک حکم ولایی بر اونها که میبایستی یک حرکتی رو انجام بدن، یک مأموریتی رو انجام بدن، این بود که میبایستی برای اهل بیت عصمت و طهارت و ولایت اونها موظف به تبلیغ بودن که طبیعتاً قبل از اون هم موظف به قبول هستن. در این باب عرض شد که وجود مقدس حضرت رسول خدا با اینکه افضل انبیا هستن و احدی از 14 معصوم هستن، از این حکم چون ایشون تنها نبیه در بین 14 معصوم هستن، گفتیم ایشون استثنا نیستن، هم میبایستی ولایت رو قبول کنن و هم میبایستی برای ولایت تبلیغ بکنن. بعد به این تبلیغ نوع خاص ولایت رسیدیم که در غدیر خم یک نوع تبلیغ خاصی صورت گرفت. مکرر این مسئله رو به عنوان مقدمه بیان کردیم که از قرائنی به دست میاد که وجود مقدس حضرت رسول خدا با توجه به اون تهدیدی که بهشون شد در آیه شریفی که عرضایم کرد، در غدیر خم میبایستی که یک موضوع خاصی رو بیان بکنن. این چیزی که ما در موضوع خلافت بلافصل حضرت رسول خدا در موضوع حضرت امیرالمؤمنین بیان میکنیم، این کف ماجراست. این که قبلا هم بیان شده بود. چه چیزی است که اگر اعلام نکنند انگار که اصلا رسالت رو انجام ندادن؟ در اینجا بودیم، امشب انشالله در این جلسه به لطف الهی و با استعانت از مولا و سرورمون حضرت صاحب از زمان ارواح و نافدا انشالله اون رسالتی رو که در این باب داریم بیان خواهیم کرد و ما علی الرسول الا البلاغ. خب اینجا چند تا سؤال رو مطرح میکنن و بعد انشالله وارد بحث میشیم. یکی این که چه قرائنی بر مفهوم خاص داشتن کلمه مولا در غدیر خم وجود داره؟ دوم این که با جمع‌بندی معانی مختلف واژه مولا و با توجه به قرائنی که به دست آمده چه نتیجه‌ای رو می‌گیریم سوم این که توحید عملی که ذکر شده در عبارات چگونه بر جهان سایه گستر خواهد شد یا در زندگی شخصی ما. چهارم سیر مباحث و این موضوع جدید ما چه وظیفه ای رو در باب مهدویت و فراهم ساختن زمینه ظهور بر عهده ما ایجاد میکنه. خب ما شروع کار رو از اینجا میگیریم که چند قرینه رو ذکر میکنیم اجمالاً برای این که این معنایی که ما تو ذهنمون هست از کلمه مولا در قدیر که من کنت مولا فهذا علی مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا و الاخر، این کلمه مولا که ببینید اوج خطبه قدیر در این کلمه است، این رو دیگه همگان فهمیدن. البته قبل از این هم داره که حضرت اقرار گرفتن، اونها رو حالا اگر وقت باشه انشاءالله اشاره میکنه. اما اوج این معنایی که حضرت میخواستن برسونن و خداوند ازشون خواسته بود که این حرکت رو انجام بدن در همین کلمه است که بازوی حضرت امیرالمومنین رو به دست گرفتن، بلند کردن و فرمودن که من کنت مولا فهذا علی مولا. خب اولین قرینه ای که به ذهن میرسه این هست که ببینید اساسا این واژه‌ای است که پر استعمال در قرآن هست. یعنی ماده ولیه رو که نگاه میکنید در قرآن بسیار زیاد تکرار شده این کلمه ولایت و مشتقات اون، پس معلوم میشه یک کلمه مهم نیست. از اون طرف هم در جلسه قبل در باب احادیث معراج صحبت شد، عرض کردیم که حضرات معصومین علیهم السلام به صراحت فرمودن اینقدر به مسئله ولایت توصیه میشد از نهای خداوند که از نماز و سایر واجبات بیشتر. پس یک چیزی باید توی این ولایت باشه، این فقط همین پادشاهی و نعوذ بالله مثلا همین حالت رهبری جامعه به صورت ظاهری نیست، یه چیزی باید بیشتر از این باشه و اهمیت فوق‌العاده‌ای باید داشته باشه. نکته دوم این که وجود مقدس حضرت رسول خدا همونطوری که روایات اون عرض شد قبلا، مثلا از حدیث یوم الدار رو همجور بگیری تا بیاید بالا که اینا مفصل احادیثش قبلا زمین سازی برای این جلسه شد، این جلسه در واقع نتیجه گیری جلسات سابقه. حضرت رسول خدا از ابتدای اعلام رسالتشون بحث وصایت حضرت امیرالمؤمنین رو مطرح کردن و نکته جالب این که بحث جانشینی رو هم مطرح کردن. یعنی موضوع جانشینی بلافصل حضرت رسول خدا برای امیرالمؤمنین از موقعی که ایشون یه نوجوان بودن مطرح بوده، اصلا چیز جدیدی نیست، همه هم اطلاع دارن، یعنی هیچ کسی در اسلام نیست این را نشنیده باشد، چون بعدها هم به مناسبت های مختلف این رو حضرت تکرار کردن. خب پس اگر الان اعلام میشه که شما بایستی برید به اصطلاح موضوع ولایت حضرت امیر رو مطرح بکنید، دیگه نمیتونه همون جانشینیه باشه، باید یه چیز فوق‌العاده‌ای باشه. این قرینه دو. قرینه سوم این که در آیه شریفه میفرمان فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، اگر که این کار رو انجام ندادی دیگه انگار اصلا رسالت الهی بر دوشت باقی موند، انگار هیچ کاری نکردی و رفت 23 سال ابتر بدون نتیجه. خیلی مهمه به کسی بگن آه 23 سال کار درگیر همین چند کلمه است، اگر گفتی نگفتی چی؟ این باید یه چیز جدیدی باشه. اگر این رو 100 بار گفته باشن، 1000 بار گفته باشن که چنین تهدیدی رو به رسول خودشون نمی کنن. این قرینه واقعی است بر این که یک معنای خاصی می بایستی در جریان باشه. خب این تا اینجا قرینه ها گفته شد که باید یه معنای جدیدی رو، یه معنای خاصی رو ما در نظر بگیم. خود کلمه مولا اگر بخواد که این رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و بخوایم این رو در عنوان یک واژه قرآنی، یک واژه‌ای که در روایات استعمال شده، این رو بخوایم مورد بررسی قرار بدیم، می‌خوام ببینیم اصلا قانون چی است، باید چه کار کنیم. ببینید یه وقتی میخواد کلمه نماز رو شما ببینید یعنی چی، خب میرید عربیش رو نگاه میکنید که در لسان شعر آمده که صلات است، بعد صلات رو بعد میدارید نگاه میکنید در لسان اهل بیت، در لسان قرآن چجوریه، لغت رو هم البته نگاه میکنید. نکته رو متوجه باشید لطفا، ما به این کار میگیم جامع نگری. یعنی چی؟ یعنی ما اون معنی رو از لغت برداشت میکنیم و قبول میکنیم که اون معنا با سایر روایات و آیات قرآنی که داریم و اونها در صدد بیان دین ما و اعتقادات ما هستن در تعارض نباشه. جون نیست که حالا بگیم خب حالا کلمه ولایت ببینیم در لغت چند تا معنا داره، بفرمایید این همه معنا داره، بیش از 20 تا معنا مثلا برای کلمه مولا ذکر شده. خب کدومش اصلا؟ بعضی از معانیش متضاد هم دیگه هستن، هم به معنی صاحب برده گفته شده هم به خود برده گفته شده. مثلا برده که آزاد میشه، این که نمیتونید شما یک لفظی رو بردارید بعد بگید اینا این معنیش. پس باید برگردید به دامن شریعت، این کلمه رو اونجا یه مقداری حول این واژه دقت بکنید، ببینید به کدام معنی استفاده شده و چه معنایی ما بایستی این رو بگیریم که با سایر مباحثمون در تضاد نباشه. این موضوع جامعه‌نگری تو بحث مهدویت هم هست، اینم همینجا تو پرانتز عرض می‌کنم. مثل این بعضی از این دوستان که یه حدیثی در موضوع ظهور می‌خونن بعدم بلند میشن این رو میگن در یه جمعی، این درست نیست. جامعه‌نگری یعنی اینی که اگر می‌خواید دوچار آسیب نشید، اشتباه نکنید، مردم رو به انحراف نندازید، خودتون منحرف نشید، می‌بایستی چیکار کنید؟ برید این لفظ رو قبل از اینکه بخواید ترجمهش کنید، این حدیث رو قبل از اینکه بخواید بگید، تمام احادیث اطرافش رو ببینید. تو اون معنایی که برداشت کردید الان یه وقتی در تعارض با مابنی احادیث نباشه. اینو بهش میگن جامعه‌نگری تو بحث مهدویت هم هست. بسیاری از آسیب‌هایی که در حوزه مهدویت ما داریم به خاطر عدم جامعیته. مثلا ما 2000-3000 حدیث در باب مهدویت به صورت مستقیم و غیر مستقیم داریم. آقا 10 تا حدیث رو خونده اومده الان داره صحبت میکنیم راجع به آینده و در ظهور چه اتفاقی میفته و فلان اینا. خب اشتباه میکنی آدم، علتش عدم جامع نگری هست. در این موضوع هم میبایستی که اگر میخواید راجع به کلمه مولا صحبت بکنید حتما میبایستی که این اتفاق بیفته و جامع نگری صورت بگیره. این یک. دوم این که قبلا الان میخوایم جامعه نگری کنیم، الان میخوایم احادیث رو مرور کنیم. قبلا که بحث نحوه تسلط علمی اهل بیت بر عالم بود، یادتون میاد تو بحث قبل در اواخر بحث در جمع‌بندی به اینجا رسیدیم که اهل بیت عصمت و طهارت معدن علم هستند. این یک. بعد گفتیم که موجودات که معلومات اهل بیت عصمت و طهارت هستند معلومه به علم به اصطلاح غیر حضوری نیستن، معلومه به علم حضوری هستن. یعنی اینکه خود اشیا در اونجا موجوده. توضیح دادیم، گفتیم این به خاطر اون سعه ایست که خداوند در امر ولایت قرار داد. حتی عرض کردیم که موضوع وجود مسابق و مساوی با اصل ولایته. یعنی شما ولایت و وجود در بحث موجودات یکی هم، یعنی هر موجودی را که میبینید در تحت ولایت موجود است. اگر یک چیزی را از تحت ولایت آوردیدش بیرون، در واقع از صفحه وجود خارجش کردید، تبدیل به عدم میشه. عدم هم که عدم میشه. اگر چیزی بخواد حضور داشته باشه، وجود داشته باشه، باید در علم حضوری خداوند که در ناحیه اهل بیت عصمت و طهارت هست. و همونجا اگر یادتون باشه این نتیجه رو آخرش گرفتیم قبل از این بحث تسلیم و اینا رو بخواییم مطرح بکنیم. در همون موقع گفتیم پس این موضوع علم اهل بیت بر ماها مساویه با علم حضوری، علم حضوری مساویه با مالکیت. چه نوع مالکیتی؟ مالکیت حقیقیه، مالکیت حقیقیه. مثال زدیم به اون چیزی که شما در ذهنتون به وجود میارید، شما مالکیت حقیقیه بر اون دارید و علمتون نسبت به اون اینطوری هست، از وجود خودتون به وجود میارید، علمتون هم به اون علم حضوریه. اما اسمتون مثلا وقتی یه چیز دیگه اسمشون میارن و شما میبینید مثلا این مثلا صندلی، این در، این دیوار، اینا دیگه علم حضوری نیست، علم حضوری نیست، اینا صورتی از شی در نزد شماست که مفصل صحبت کردیم. پس الان اگر در بحث ولایت من کنت مولا هذا علی مولا میخواییم، اگر کلمه مولا رو میخواییم ترجمه بکنیم و شرح بدیم، باید یه جوری ترجمه و شرح بدیم که با اون مبانی که در گذشته به عنوان اعتقادات شیعه ساعتها بر روی اون ممارست کردیم، نباید در تضاد باشه. این پازل دین ما باید با همدیگه بخونه، جورچین باید باشه قشنگ، نه اینکه ما بگیم خب این حالا در فقه درسته اما در عرفان درست نیست. اون معلوم اساسا اشتباهه که در عرفان به اصطلاح یه چیزی رو بافتن سر هم کردن، یا در فقه یه جور چیزی وجود نداشته و اصطلاحی درست شده. نمیشه یه چیزی اینجا باشه اونجا نباشه. معارف ما که خارج از این اینها نیست. ما باید معارفمون با اون چیزی که در صحنه عملی دین مثلا میگیم با هم دیگه جور در بیاد. اینجا هم همینطوره. معارفمون رو قبلا گفتیم، بحث ولایت رو کردیم، مالکیت رو مطرح کردیم، حالا که اومدیم اینجا مثلا یه چیز دیگه بگیم، اینو هم داشته باشید. خب پس بایستی اگر که میخواییم که معنی ولایت رو در غدیر خون بیان بکنیم با اندوخته های علمی. حالا ببینیم معنی که در غدیر خون برای ولایت بیان شد و برای وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین معنایی بود که قبل از اون حضرت رسول خدا اقدام به بیانش نکرده بودند، چون هنوز اجازه نداشتن. اینو من سر روایت هست ببینید دوباره در همین کتاب بصائر الدرجات در جزء دوم باب دهم، بعدش گفتیم یه چیزی داشت، بابی داشت تحت عنوان النوادر من الباب، احادیث خوبی که کمیاب هم هستن. خب حدیث اولش از جدام ابی حمزه سومالی از امام بابه، همین موضوع رو نگاه کنید به صراحت بیان میکنید در ذیل آیه شریفه. میفرماد که ابی حمزه میگه عرض کردم خدمت امام باقر علیه السلام، سألته عن قول الله عز و جل ولا تجهر به صلاتک. خوب دقت کنید ظاهر آیه چیه؟ آیه است راجع به احکام شرعی. ولا تجهر به صلاتک ولا تو خافت بها وقت تقه بین دالک سبیل. یه حکم شرعی راجع به نماز هست، در آیات الاحکام هم ذکر میشه، مفصل هم راجع به این که نماز رو کجا بلند بکنیم، کجا و حد بلند خوندن اینا چقدر، اینا دیگه بس. اما حضرت تعبیل آیه می کنه، قال تفسیرها، تفسیر این آیه هم تعبیلش، ولا تجهر به ولایت علیه، صلات رو ولایت امیرالمؤمنین. این کلمه بسیار مشهور ها در ذیل همون آیه شریفه ای که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، اونجا هم که نگاه بکنید حضرت ما الصلات امیرالمؤمنین، اینجا میفرماد این که میفرماد برای نماز صدات رو بلند نکن، درست شد؟ یعنی لا تجهر به ولایت علی، موضوع ولایت علی رو، اون موضوع خاصه رو، وگرنه ولایت حضرت امیرالمؤمنین که اعلام کرده بودن، این که ما قرینه داریم حضرت رسول خدا از یوم الدار شروع کردن گفتن علی والی شماست بعد از من، اون چی هست که حضرت رسول خدا بهشون اجازه داده نشده؟ میگه لا تجهر به صلاته، یعنی لا تجهر به ولایت علی. اون اصل ماجرا رو فعلا نگو، ولا به ما اکرم توبه، اون فضیلتی که ما به علی دادیم به مردم نگید فعلا، چون اینا طاقتش رو ندارن. حتی نعمره که به ذالک، تا این که من وقتش رو بهتون بگم که کی باید این کار انجام بدیم، دستور من که رسید اون موقع اون فضیلت رو بگو، اون موقع اون حرف رو بزن. من حضرت رسول خدا که وجود مقدسشون در تمام عمرشون داشتن فضائل علی رو میگفت، دارم میگم احادیث مفصلی از در چندین صفحه در ذیل همین بحث حدیث غدیر خود که عرض خواهم کرد. وابتغ بین ذالک سبیلا. بعد اونجا داره ادامش ولا تخافت بها، یعنی ولا تکتمها علیا، خوب دقت کنید، ولا تکتمها علیا، به خود علی بگو چقدر منزلت داره پیش ما، ما که نمیخوام از خودش نخری بکنیم. ولا تکتمها علیا و علمه به ما اکرمته به، به او بگو پیش ما چقدر عزیزی، خودش هم میدونه، ولی تویی که الان ولی هستی تو به او بگو. و اما قوله و ابتغ بین ذالک سبیلا که در آیه هست میفرماد، و اما این که بین این که نمیخواد خیلی صدا تو بلند کنی، نمیخواد ظاهرش اینه، گفتیم یعنی نمیخواد الان همه چیز رو بری بگی، میفرماد فانه یعنی اطلب الی و سلمی ان اذن لک ان تجهر به ولایت علی، از من بخواید، از من بخواید تا من بهتون اجازه بدم که ولایت علی رو بخواید اعلام بکنید، ودع الناس الیها و دعوت بکنید مردم رو به اون. خب حالا این کی اتفاق میفته؟ اون دستور ویژه برای اون کلام ویژه، میفرماد که در ادامه خود امام باقر فاذن له یوم قدیر خم، یه چی میخواد؟ اون اذنه روز قدیر خم براش اومد، اونم نه اذن خالی، با یه تهدید، فان لم تفعل فما بلغت رسالت، اذن رو دادن، وجوب هم گذاشتن پشتش، اگرم انجام ندی اینطور. خب حالا دیگه چی میخواید بیشتر از این که مطمئن بشید که قضیه چی هست و چه خبر داره میشه؟ یه روایت دیگری هم جلسه گذشته هم البته عرض کردیم، بعد همونجا هم گفتیم که ما یه قسمتی از این روایت رو در جلسه بعد بازخوانی خواهیم کرد. حدیث شماره 6 از همین نوادر من الباب هست، قسمت اولش رو کار نداریم، در قسمت دومش. این هم دوباره ابی حمزه سومالی هست، از امام باقر علیه السلام هست، قال و سألت ابا جعفر عن قول الله تعالی، سوال کردم از ایشون این آیه شریفه و کان الکافر علی ربه ظهیرا، یادتون هست اینجا که توضیح هم راجع به کلمه رب داد، قال تفسیرها فی بطن القرآن یعنی علی، این ربی که در قرآن در این آیه اومده تفسیرش چیه؟ علیه. اینجا تفسیر به معنی تأویله، از لحاظ اصطلاحی آقایون که تو رشته‌های تفسیر صحبت میکنه. این همون مطلب بزرگی است که بنده چندین بار گفتم که لازم نیست اصطلاحاتی که ما در علوم جعل کردیم اهل بیت مثل ما صحبت بکنن، ما باید سخنمون رو بر اونها تطبیق بدیم، نه اونها رو تطبیق به کلام خودمون بدیم. مثل جریان خسوف و کسوف، ما خسوف رو برای یکی و کسوف رو برای دیگری، اهل بیت در کلامشون میبینید جا به جا هم گفتن اینو برای اون، اونو برای اون میگن. این حمله به اشتباه نیست، معلوم میشه که در لسان اهل بیت این طوریه، ما اومدیم جعل کردیم این یکی رو مخصوص این و اون یکی مخصوص اون، ما باید اصطلاحاتمون اصلاح بکنیم. و مسائل دیگری هم هست که واهن اینجا تذکر دادم، این هم همینطور هست. کلمه تفسیر و تعبیر که ما اومدیم یه خط کشیدیم وسطش رو گفتیم به اینا میگیم تفسیر، به اونا میگیم تعبیر، نمیخوایم بگیم آه کار بدی کردیم ما، درست شد؟ ولی که اگه وقتی در روایت دیدیم که اینجا رو گفتن تفسیر، حال این که از اصطلاح ما تعبیر برمیاد، باید متوجه باشیم که اهل بیت که خودشونو با ما تنظیم نمیکنن، ما باید خودمونو با اونا تنظیم بکنیم. فرض حضرت با اینکه تعبیر دارن میگن از نظر ماها تو اصطلاحات امروزمون، فرمود و اما تفسیرش، خب تفسیرش چیه؟ که حضرت امیرالمؤمنین در این آیه به این لفظ رب آورده، رب کافره کیه؟ اون کسی که باید بره این ازش طاعت بکنه اما نمیکنه، باید ولایتش رو بپذیره اما نمیپذیره، اون کسی که این کافره تحت ولایتش هست اما این ستره، این میندازه یه پرده یه روی اون، اون چیزی که تکوینن این واقعا در ولایت علی هست اما این قبول نمیکنه، دیگه نمیدونم چه جلوتر برم، دیگه اصلا بده خوب نیست. این تحت ولایت هست، توجه نداره، کفره به معنی جهود، به معنی سرد کردنه، یعنی واقعیتی وجود داره، این یه چه کار میکنه؟ پرده میدازه روش. کفره معنی ستره است، مستور کردن. کافر اون کسی است که مبانی حق رو مستور میکنه، بهش میگن کافر. اگر که اومد شمشیرم برداشت بر علیه حق قیام کرد با بشون این مشرک. من جاهدکم کافر و من حاربکم مشرک. این واژه هاست. من جاهدکم، کسی که جهود بورزه به شما انکار بکنه کافره. اون کسی هم که علاوه بر این شمشیرم برداره بر علیه شما بجنگه میشه مشرک. معنی کافر و مشرک دقیقا در همین ادعیه‌ای که ما میکنیم، زیاراتی که میکنیم مشخص هست. بعضی از حضرت میفرمان ببینید این ربی که میبایستی این ازش اطاعت میکرد اینجوریه. بعد میفرمان و ربه هو الخالق الذی لا یوسف، که اینو جلسه گذشته توضیح مفصلی راجع به کلمه رب ده. بعد میفرمان که وقال ابو جعفر علیه السلام ان علیا آیه لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت امیر المؤمنین یک نشانه بزرگ الهی برای حضرت رسول خدا و حضرت رسول خدا دعوت کننده بود هستند به سوی ولایت امیر المؤمنین. این رو قبلا مفصل احادیث بسیار برش خوندیم که حضرت رسول خدا استثنا نیستن، همونطوری که همه انبیا بایستی تبلیغ بکنن بر ولایت اهل بیت، ایشون هم تحت ولایتن، همین که تبلیغ میکنن. البته خودشون هم احدی از همین انوار مقدسه هستن، در رتبه پایین تر نیستن، اما در مدل کار یکی ظاهر اسم اعظمه به تعبیر آقایون، یکی باطن اسم اعظمه. حالا گوشون اما بلغه که قول رسول الله. بعد خود حضرت امام باقر علیه السلام استشهاد میکنن به کلام حضرت رسول خدا در قدیر خوم، من کنت مولا فعلیون مولا، کسی که من مولای اویم پس این علی مولای اوست. اللهم وال من والا و عاد من عادا، خدایا هر کسی که با او دوستی میکنه تکوینن با او دوست باش و هر کسی که با او دشمنی میکنه تکوینن با او دشمن باش. اینو چرا میگم؟ اینا نگاه کنید، فوال الله من والا و عاد الله من عادا. آقا لازم نیست خداوند وقتی میخواد با یکی دشمنی بکنه همین الان خیرشو بگیره و بکشدش. دشمنی خدا و حیله خدا که اینطوری نیست. خداوند یک اسمی داره تحت عنوان ممهل. چرا؟ ان ربک لبل مرصاد. خدا که کار از دستش در نمیره، آخر کاره بعد از 30 سال 40 سال 50 سال 80 سال 90 سال 100 سال 200 سال بالاخره کار دست خداست، همین الان هم دست خداست. امهال، ممهل، مهلت میده تا هی گند بزنی بیشتر کنی. این دشمنی خداست. چرا؟ چون یک عذاب ابدی برای تو تدارک می‌بینه. این دشمنی خداست. فلذا تکبینن کسانی که ولایت علی رو بل کردن، ولایت اهل بیت رو رها می‌کنن، ولو ظاهرشون چاق و چلست و خیلی هم خوشگلن و سفید و توپل و مامانی و نماز هم بخونه، هر کاری هم بکنن، اما عاد من عادا، اگر بغض امیرالمومنین در دلشون باشه، اینها همون اسم ممهل خداست که داره کار میکنه. جلسه گذشته این هم یه مقداری توضیح داره. پس از مجموعه بحث اینجا چی دست میگیره؟ آقا این بحث ولایت اهل بیت عصمت و طهارت یه بحث تکوینیه، نه یه بحث تشریعی. مسئله ولایت حضرت امیرالمؤمنین اینجوری نیست که میخواییم یه چیزی بگیم الان ایجادش بکنیم. این اشتباهه، این از ذهن بکنید بیرون. اصلا این موجوداتی که دارن بهشون میگن شما تحت ولایت علی هستید، تحت ولایت امروز امام زمان هستید، این قبول بکنه یا نکنه، این ماهیه که تو همین آبه داره شنا میکنه. قبول نمیکنه، نمیفهمه. این جهالت و اصرار بر این کار و این که بخواد یه وقتی خدای نکرد بغض ببرزه، حسادت بکنه، کارها اینطوری انجام بده، نعوذ بالله، این رو زمینش میزنه، این رو به کفر و بعدش به شرک میرسونه. انسان باید حواسش به کار خودش باشه. اینجور نیست که یک کسی اگه ولایت را قبول کرد از امروز دیگه در تحت ولایت. نه، همون دیروز هم که قبول نداشت تحت ولایت بود. اینجا مهم اقرار توه، این شأن توئه که تو قبول بکنی که بله من تحت ولایت هستم، بفهمی اینو. این هست که درجه تو رو بالا میاره. میگه بدون من ماهی تو همین آبم، من از همین هوا دارم استنشاق میکنم. ولی بهش میگن میگه نه، هوا کیه؟ هوا چیه؟ شما چی میگی؟ برو با دنبال کاره. یا همه وجود از این گرفته شده، یه بابا برو دنبال کاره. بالاخره این وجود داره الان، این الان در وجود هست و این کار میکند. این که در تحت ولایت هستن یا نیستن یا نه، بالاخره وجود داره. ولی داره خودش رو مثل سوفسطایی، نه بابا وجود چیه، یه حرفا چیه، ببین خودش رو به نادانی میزنه. باید بشینه فکر بکنه. فرق مؤمن و غیر مؤمن در این نیست که این یکی در تحت ولایت تکوینن وجود دارد، اون تکوینن وجود نداره. اگه تکوینن وجود ندارد که نابوده، معدومه. در تحت ولایت همه موجودات هستن، همه موجودات. یادتون باشه این قبلا تو بحث علم مطرح کردیم، نباید اینا رو از ذهنمون دور بکنیم، همه رو با هم دیگه که داشته باشیم انشاءالله به این نتیجه مطلوب میرسیم. خب بریم سراغ به اصطلاح بحثای بعدی. در معنای مولا دو تا مبنای مشهور وجود داره که عرض میکنم، همه میدونید، هیچ توضیحی نمیدم روی این دو تا مبنا. یکی مبنای اهل سنته که گفتن آم این که حضرت رسول خدا فرمودن من کنتم مولا فادا علی مولا فعلی مولا، یعنی چی؟ یعنی هر کی من دوستشم علی هم دوستشم. خب یکی برکی بفهم بسن، یکی هیچ که اصلا گفتن نداره، یه همه تهدید نداره، یکی هیچ. قاطبه علما شیعه آمدن گفتن نه، اونو قبول نداریم، معنای ثانی رو آوردن به معنی صاحب اختیار. یکی از اون معانی بسیار زیاد کلمه مولاست در ماده ولیه، صاحب اختیار. یعنی چی؟ یعنی توی، خوب دقت کنین معناشو بفهمیم اصلا چیه. یعنی شما وجود دارید، علی وجود داره، علی صاحب اختیار شما هست. رابطه تکوینی و فلان اینا وجود نداره، رابطه رابطه تشریعیه. خوب دقت کنید، این رابطه تشریعیه، یه رهبر یه امت. خوب دقت کن، تصویر اینها اونا قبول ندارن. این چیزی که ما میگیم، ما اسمش میذاریم امام، اسمش بذارید خلیفه، درست شد؟ هرچی میخواد اسمشو بذارید، اما حاصلش اینه که یه رهبر یه امت، دو تا موجود مجزای از هم، دو تا موجود مجزای از هم. ما تا قبل از این تو مباحث گذشتن بحث مالکیت اینا که میکردیم، دو تا موجود مجزا از هم داشتیم؟ نه، ما یه صحنه وجود داشتیم که یه تجلی در این قالب بشری داشت، یه سری موجودات داشتیم در صفحه وجود اینها رو نگاشته بودن. این اصلا با یه معنا جور نیست. اصلا اگر این باشه که خلافت ظاهری یکی از معنای این هست، خلافت ظاهری یکی از معانیش هست، درست شد؟ این که از اولش حضرت رسول خدا میفرمودن، مردم هم میفهمیدن معنیش اینه، یعنی سرور میخواد باشه، اون میخواد بگه چی حلال چی حرام چی خوب چی بد، اینو که میفهمیدن مردم. نمیشه حضرت رسول خدا آمدن این همه مردم رو جمع کردن، این همه تهدید شدن، این همه بحث و ترس و فلان اینها، بعد میخوان اعلام بکنن همونی که همه میفهمیدن، یه تأکید مجدد. خب دیگه اون تهدید الهی برای چی بود؟ این همه قرائنی که نقل کردیم چطور میشه؟ پس ببینید یه کوچولو هم عرض میکنم، نگاه کنید قبلش حضرت رسول خدا یه اقراری از اینها گرفتن. این اقراره رو خواهش میکنن اونایی که حالا شما این دوستانی عزیزی که هستید، اونایی که تو فضای مجازی گوش میدن، بعدن نگاه کنید تو همین خطبه قدیریه یه چند جمله قبلش اینطوریه، حضرت رسول خدا از اینها اقرار میگیرن، میفهمن که بگید ببینم آیا من اولاتر از خودتون به نفس خودتون هستم یا نیست. خوب دقت کنید، این رو تو جامعه امروزی که قربونت برم و عاشقتم و اینا بل کنید، تعارفات بل کنید، تو یه دوره تفکر کنید بر این که هنوز نظام بردهداری موجوده و وقتی میگن یک نفر اولویت داره به خودتون یعنی مالکتونه. خوب دقت کنید، تو این فضا خواهش میکنم اینو ترجمه کنید. یعنی وقتی حضرت رسول خدا میفرمان که آیا من نسبت به شما از خودتون اولویت دارم یا ندارم، همشون میگن بله یا رسول الله، شما به ما از خودمون اولویت دارید. این اجمالاً یعنی این که ما قبول داریم شما حالت مالکیت بر ما داریم، ما خودمون برده داریم تو خونه هامون، عبد و عمه داریم به قول خودمون، اما این رابطه رو بین خودمون و شما حس میکنیم که شما یه چیزی بالاتر از رهبرید، یه چیزی بالاتر از رهبر. اینو تا اینجاش یکم حس کردیم، بعدش از دست رسول خدا فرمودن همون حسی که با من دارید رو با علی داشته باشید. اینجاست که دیگه آدمای منکر و منافق صداشون در میاد. مگه میشه چنین ارتباطی که ما با حضرت رسول خدا داشتیم حالا بخوایم همون رو بیاریم بگذاریم برای علی؟ همین علی که دایمو کشت، همین علی که عمومو کشت، همین علی که من هنوز خاطره شو دارم، اینا ضربه به پای خودم زد، به دست خودم زد، چشم منو کور کرد، همین علی که این عقده ها تو سینه دارم که کی بشه چه کارش بکنن، من اونو یکی مثل خودم میدونم، فقط چون داماد شماست منتظرم شما نباشی نعوذ بالله این رو چه کارش بکنیم. احقاد، احقاد بدریه، هنینیه، خیبریه، ناکسی، مارقی، اینا کجا درست شدن؟ نگه یهو درست نشدن که، اینا بودن، ما بهشون میگیم منافقین، درست شد؟ حالا آقایون قبول ندارن، اینا بزرگانشون هم دیگه، ما نمیخوایم دعوا کنیم. این بحث چندین بار سال عرض کردیم، این بحث داخلیه. ما یه وقتی بخوایم مثلا با مخالفین خودمون میشین بحث بکنیم، اینجوری بحث نمی‌کنیم. این بر فرض قبول مدار امامت و ولایت ما داریم با دوستان خودمون اسرار کار خودمون رو داریم میگیم که این چه اتفاقی افتاد. این پس ما قبول نمی‌کنیم که یه ارتباط بین من و شمایی، بین امیرالمؤمنین و من و دیگران، حالا یکم فتیله‌اش رو بکش بالاتر، یکم بالاتر، یکم بالاتر، که به یه جایی برسه دیگه میگه غلوف شد. اصلا غلوف معنی نداره اینجا دیگه. وقتی یه نفر از طرف خداوند، هر آنچه خداوند مولویت دارد، اون رو در وجود یک نفر قرار داد، الان شما غلوف بکن ببینم یعنی چی؟ اصلا غلوف چه جوری ممکنه بشه دیگه؟ مگر اینی که انسان نادان باشه بگه این خود خداست، خب این که میشه هم علی الله، خب این مشخصه محرزه. اما اگر بگی این از ناحیه خدا به واسطه خدا، ببینید همه چیز هم. حالا هر چه که علم دارد خدا، هر چه که علم دارد، قدرت دارد خدا، همه اینها از اینجا، هر نوع مالکیتی که دارد خدا از اینجا داره اعمال میشه. خدا میخواد سخن بگه، از اینجا سخن میگه، لسان الله. خدا میخواد نظاره کنه، از اینجا نگاه میکنه، عین الله. خدا میخواد کمک کنه، از اینجا کمک میکنه، ید الله. دیگه چی میخواد؟ شما میخواد متصل مرتبط بشید، از اینجا باید وارد بشید، باب الله. خب دیگه به چه زبونی بگن، چه جوری بگن که رابطه رابطه مالک و مملوکیه؟ این نکته است. خیلی زحمت کشیدن در ظاهر قدیر خون، کتاب ها نوشته شد، اما محتوای قدیر بیان نشد. حالا یه جمع کوچکی هستیم اینجا، اقدامی شد، یه بحث علمی است. آقای بزرگان هم که احیانا صدای ما رو میشنون هر موقعی، خواهش هم اینه که فقط همین یه جلسه رو بر ندارن گوش بدن. اگه کسی برای شما این جلسه صحبت من رو آورده، هر کسی از شما اهل علم غیر اهل علم، از عوام مردم، بردارید سلسله مباحث رو بخونید. ما 80 جلسه صحبت کردیم تا امروز داریم امروز صحبت میکنیم، جلسه 81 مثلا. نمیشه یه دفعه شما بیاید تصمیم بگیرید اینطوری. کلی روایت خوندیم، کلی حرف زدیم، کلی از ائمه اطهار علیهم السلام بهره بردیم، اسرار رو یاد گرفتیم، زمینه فراهم شد تا بشه این کلمه حرف رو در انتها بزنیم. حالا جالب یه نکته هم، یه روایت چندین صفحه‌ای رو در باب قدیر میدونیم، روایات بسیار طولانی داریم که شرایط رو گفتن و فلان اینا. یه روایتی رو مرحوم حاسد هاشم بهرام در کتاب مدینة المعاجز جلد 2 آورده بودن، یه روایت تفصیلی خیلی بلند، صفحه جلد 2 صفحه 267 است. در این حدیث مفصل مواضعی که منافقین بعد از جریان قدیر گرفتن رو مطرح میکنه که کیا چی گفتن، چه میدونم حارث اومد چی گفت، از آسمون سنگ خورد به سرش، این آیه نازل شد و فلان شد و بیسار شد و خلاصه همینطور یکی 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 یکی. من نمیخوام این بحثا رو بگم، یعنی اونجا اومدن همینا رو گفتن، گفتن آقا اومدی گفتی آقا من خودم پیغمبرم. نگاه کن اینقدر آدمای نافهمی بودن، بی شعوری بودن، بی تربیتی بودن. همینا که میرفتن وای میسن پشت حجره پیغمبر وای میسن صدا میزدن به اسم، به اسم کوچیک، اوه فلانی. خداوند تو آیه قرآن آورد که بابا چه تربیتی شما دارید، مثل سفره بابا تو ننشستی. لا ترفع و اصوات کن فوق صوت الناس، این چه مدل حرف زدنه؟ صدا نزنید حضرت رسول خدا را از پشت حجره، این کلمات رو کار نبرید، این اصطلاح رو به کار نبرید. ببینید مسائل اولیه، حالا همین آدم ها نشستن دور هم، اومدی گفتی آقا خود پیغمبری، ما حرفی نزدیم، بتامون اینا رو ریختی دور، بازم ما هیچی نگفتیم، احترام گذاشتیم، فلانی هم رو کشتی، ما هیچی نگفتیم، اومدی این به سرعموت رو معرفی کردی، گفتی این جانشین منه، گفتیم چاکریم، حالا دیگه همه چی ول کردی فلان، اینا الان چسبیدی که حتما با همین باشه، ما نمیتونیم. اگرم قرار حق این باشه که میخوام از آسمون سنگ بخوره تو سرم، سنگ خورد تو سرش، بعد خلاصه بحثا و مباحثی اینا رو مطرح میکنیم تو همین جهاز تا میرسن به این آیه، استشهاد میکنه حضرت به این آیه. من میخوام آیه فقط براتون بخونم، ببینید نگاه بوی مالکیت و اینها قشنگ توش میاد. استشهاد میکنه حضرت به این آیه که در سوره نساء آیه 53 هست، ام لهم نصیب من الملک، آیا ممکنه اصلا ما یه ملکی رو دست اینا بدیم؟ یعنی اینجوریه که مثلا اینا بخوان در مقابل امیرالمومنین بگن ملک دست این باشه دست علی، نعوذ بالله. اگر این تو باشه فاذن لا یعتون الناس نبیرا، اینا به اندازه اون هسته خورما که بسا اون چاکی که پشتش یا اون نقطهی که پشتش هست، به همون اندازه هم به کل مردم اصلا واریزی ندارن. اینا آدم های جهول اینطوری هن. ما ملک رو در اختیار شما قرار نمیدیم، پس این چیزی که تصاحب کردن نگاه کنید ملک نبود، حرف همینه. اینا که اومدن گرفتن، آیه قرآنی میگه ما ملک رو به شما نمیدیم، اما ظاهرش نگاه کنید اومدن خلافت رو غصب کردن. کردن یا نکردن آقا؟ خود قرآن داره میگه ما ملک رو دست شما نمیدیم. پس معلومه یک مدل ملکی برای امام، برای امیرالمؤمنین در نظر گرفته شده که با قصد خلافت هم ولایت او ولایته، همون مالکیت باطنی تکوینی، همون که به کمرز قلبرا اگر رزق و روزی مردم رو میدادن دست این خلیفه اول و دوم، که مردم الان مردم کره زمین از زندگی وامونده بودن، الان نسل منقرض شده بود و خانواده خودشون بودن. ولی نگاه کنید وقتی رزق دست امیرالمؤمنینه که از نهای خداوند با علم الهی، با سعه وجود الهی، با رحمت الهی، با رحمانیت رحیمیت داره رزق تقسیم میشه، بکن روز قلبرا، بکن یمسک السماوات تقعن الارض، ببینید نظام آفرینش رو دارن حفظ میکنن. نه این بحثی که اینا میگن بحث خلافت ظاهری، یکی از شعوب کوچک ولایته، جاش نیست، مطلب رو نمیتونم بگم، وگرنه عرض میکردم که در بعضی از روایاتی وارد شد که آقایون در زمره معجزات آوردن، در کتب معجزات بردن، اینها رو دفن میکردن. حالا اینکه عقاید ماست، میدیدید که حضرات معصومی علیهم السلام در همون زمانی که اونها رو در زندان کرده بودن چه معجزاتی از اونها صادر میشد در خارج از زندان. اگه قرار باشه امام در زندان نتواند عالم رو مدیریت بکنه به اذن الله تبارک و تعالی، که دیگه امام نیست، این جسم کوچکی او رو ممکنه شما زندان هم بکنید، اما شما ولایت را نمیتوانید از او بگیرید، چون ولایت به سعه وجودی اوست که این دکمه وجودشه، دکمه وجودشه. آقایون اینها رو دقت بکنن ممنون میشه. بلکه وقتی که قصد خلافت کردن، در واقع اومدن مسیر فهم مردم رو از این نکته حذف کردن، مردم رو به ضلالت کشیدن، مردم دیگه بر این نکته تفکر نکردن. وقتی خلافت ظاهری رو در دست دیگران میبینن، مردم چشمی هم. اما اگر خلافت ظاهری هم در دست امیرالمومنین، بعد امام حسن، بعد امام حسین تا به امروز، ببینید جهان چه میشد. همون اتفاقی در زمان حضرت مهدی میخواد اتفاق بیفته. همه اونها مهدی بودن، چنانچه حضرت مهدی امیرالمومنین است، امام حسن است، امام حسین است، نور واحدن. نگذاشتن اونها تجلی کنن. ولی حضرت مهدی ارواح نافذات دیگه قرار نیست اونها نذارن تجلی کند. اینقدر خداوند او رو نگه میداره تا مردانی صاحب قبول نورانیه پیدا بشن که حضرت رو تحمل بتونن بکنن از لحاظ فکری و تبلیغ کنن برای او و او رو در رأس هرم آفرینش قرار بدن بعد از خداوند و او بیاد مدیریت عالم بکنه و قسط و عدل و داد رو بر عالم ظاهر بکنه، بعد از این که بیعدلی و بیمروتی در تمام عالم در آب و خاک فرا گرفته باشه. این وجود مقدس است. دنبال چی میگردیم من؟ جمع‌بندی بحث. اگر که ما میگیم که در بین معانی که در لغت، نگاه کنید برمیگردیم از اول، حالا میخوایم اصلا بحث لغوی رو، اگر میگیم در بین معانی که در لغت برای کلمه مولا آمده کدام یک صحیح هست و اهل سنت میگن که دوست و رفیق، ما دیگه نمیگیم که صاحب اختیار، چون صاحب اختیار یک منصب ظاهری به نظر میرسه، اون هست منم هستم، نه میگیم مالک. برید ببینید این تو خود مبانی آمده مالک، ما مالک رو قبول داریم. کدام مالک؟ مالک حقیقیه با کدام علم؟ با علم حضوری، با کدام استدلال؟ به همون استدلالی که در مباحث گذشته مفصل در موضوع علم اهل بیت عصمت و طهارت صحبت کردیم. اینا رو کنار هم که بگذارید، این مسئله و مجموعه بیانی که داشتیم انشالله درست میشه. فلذا همه وجود، همه موجودات در ولایت اهل بیت عصمت و طهارت هستن. اگر کسی انکار بکنه و ستر بندازه و جهود ببرزه میشه کافر، و اگر کسی این کفرش رو ادامه بده و کفرش تبدیل به یک انزجاری بشه که شمشیر به دست بگیره، سلاح به دست بگیره و بر علیه امام معصوم عداوت بکنیم، بهش میگن مشرک. و به هر صورت چه کافر چه مشرک میشه هلاکه. خب حالا این بحث عدل الهی، معذرت میخوام، این بحث به اصطلاح توحید عملی که در مواردی ذکر شده، این آیا با این مباحثی که گفتیم آیا ارتباطی پیدا میکنه یا نمیکنه، این رو یه هدیه انشالله از نایه از صدیقه طاهره باشه برای همین دوستان. آیا ارتباطی داره یا نداره؟ درست شد؟ یه چند لحظه ای اگر بوش جان فرا بدید عرضیم. اساسا بحث توحید عملی یعنی چی؟ یعنی این که یگان پرستی، یگان خواهی، یگان طلبی در تمام ارکان وجودی شما تجلی پیدا کنه. مثلا در زندگیتون، در خواستهاتون، در حکومتتون، در کارهاتون، هر چیزی در تمام شما، در خونتون، تو غذا خوردنتون، کی این اتفاق میفته؟ وقتی که اون حاکم الهی که یکی هست در هر زمان، یکی هم بیشتر نیست، یعنی در هر زمانی ما فقط یک امام داریم، هیچ وقتی نیست، یه لحظه هم نداره که دو تا امام داشته باشی، هیچ لحظه هم نداره که هیچ امامی نداشته باشی، بلا فاصله، یعنی این آخرش متصله به همه، این که تا اونجا اون شروع میشه. درست شد؟ این از این. اگر انسان زندگیش رو یک جوری تنظیم کرد که در تحت ولایت نفس کشید و در تحت ولایت زندگی کرد، یعنی بهش میگن شخصی شروع میکنم تا برسیم به حکومتش، بهش میگن مثلا چی دوست داری الان بخوری، این غذا رو دوست داری یا این غذا رو، میگه این یکی رو، میگیم چرا؟ میگه چون اهل بیت سفارش کردن به این غذا. دوست داری که این سفر رو بری یا اون سفر رو بری؟ دوست دارم به این یکی سفر برم. ها؟ میخوای بری آنتالیا یا میخوای بری سفر کربلا؟ میگه کربلا میرم چون که اهل بیت سفارش کردن کربلا برید. بهش میگن که اینجا میخوابی یا اونجا میخوابی؟ میگه اینجا میخوابم چون اهل بیت نظرشون اینه. اهل بیت یعنی خدا، اهل بیت لسان الله هم درسته؟ خواستای خدا رو به تو اعلام میکنه. این یواش یواش انسان تبدیل میشه به یه شخص موحد. شخص موحد، شخص توحیدی یعنی انسان مهدوی. شاید اصطلاح نشنیده باشه. ما یه شخص موحد داریم، یعنی کسی که اهل توحیده. توحید یعنی چی؟ توحید عملی، یعنی در تمام ارکان زمین بسیار زمیر خودش و ظاهرش داره میگه چی؟ میگه یا مهدی. یا مهدی یعنی یا الله. چون حضرت مهدی از خودش هیچ سخنی، خواسته‌ای، سلیقه‌ای نداره و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اهل بیت همین بودن. میگفتن حسنی، حسینی، درست شد؟ امام سجادی، باقری، صادقی، موسوی، امروز میگن چی؟ مهدوی. وظیفه ما که در این برهه از زمان داریم زندگی میکنیم این هست که ما باید موحد باشیم، اهل توحید باشیم. اگر در صدر حکومتیم اهل توحید باشیم. ببینیم حضرت و مجموعه دینی که دارن الان به ما اعلام میکنن الان چه به ما دیکته میکنن و چی از ما میخوان، همون رو انجام بدیم. نه که من سلیقه‌م اینه. آه چه کار کنیم اینجوری جوری؟ من به نظرم میاد اینطوری. تو نظر رو در به خودت میخوره، ما نظر تو رو اصلا نمیخوایم. ما از یوغ یه تاغوت خارج نشدیم تا یه تاغوت دیگه بر ما حکومت بکنه. من اینطوریه. نه وجود مقدس حضرت صاحب بر ما خدا که اصلا از خودشون چیزی ندارن که، همش میگن خدا. هر کسی امروز گفت یا صاحب از زمان در واقع داره میگه یا خدا. حضرت توی خود موضع گیری های بزرگان ما ببینید، اونایی که بودن به مدل برخورد مرحوم حضرت امام با حضرت صاحب چه گونه است؟ ارواح اونا خدا مولای بزرگ. خود حضرت آقا وقتی سخنرانی میکنن چی میگن؟ که ای مولای من، یه آبرویی دارم که از خود شما دارم، یه آبرویی دارم از خود شما دارم و یه بدن، حالا تعبیر خودشون، که اونم به فدای شما باشه. حالا اینا رو ببینی، اینهایی که از دین میفهمن، اینهایی که از دین میفهمن اینطوری. یه کسی رو گذاشتن مثلا کار ندارم، فرماندار یه جایی، چی یه جایی. به نظر من که باید اینطوری باشه، اگر غیر از این شد من نمیدونم. خود تو غلط میکنی. اصلا اینجوری نمیشه که توحیدی باشه. اینجاست که عرص تنگ میشه. توحید عملی اصلا یعنی همین. حدیث قدیر یعنی این. من کنت مولا فهذا علی مولا. والله به خدا برای تو کتابا و برای عقیده شخصی من و برای قنوت نمازم نیست، برای حکومت من هست، برای حرف زدن هم هست، برای معامله کردن هم هست. من کنت مولا فهذا علی المولا یعنی این که قوانینی که برای نماز است را من اجرا می کنم. خمس را قبول دارم، زکات را قبول دارم، محکم انجام می دم، حجابم را رعایت می کنم. چه همه چیز، همه این احکام فقهی که داریم، همه اینها در احکام شرعیه ولایت حضرت امیرالمومنین و ولایت مهدوی هست. کسی نمیتونه مدعی بشه من مهدویم، من اهل توحیدم ولی کار به این ندارم. من اهل توحیدم ولی حضرت مهدی نعوذ بالله قبول ندارم. رکن توحید اصلا این هست، کلمت لا اله الا الله اسمی، آخرش فرمودن انا من شروطها. امروز حضرت دارن میفرمان انا من شروطها. شرط اساسی موضوع همین ولایت هست. حضرت رسول خدا دائما به این موضوع ولایت توصیه شدن، مگه نخوندیم روایت رو؟ الانم موضوع فقط مهدویته، چیز دیگری نیست. مهدویت یعنی نماز، مهدویت یعنی کل احکام شرعیه، مهدویت یعنی هر آنچه که ما زندگی میکنیم، یعنی توسل به خداوند، یعنی رسیدن به این معنا و مفهوم بزرگی که ما نیاز داریم. آقایون اگه قرار باشه ما وظیفه گردنمون باشه این است که اینها رو خوب بفهمیم. یک. دوم، باب نصیحت رو برای خودمون باز کنیم. النصیحت لعیمت المؤمنین، این حرکت رو انجام بدیم، دوستانمون رو، کسانی که اهلیت دارن رو دعوت کنیم و باور کنید که حضرت مهدی در این زمان غریبه، باور کنید که امام رضا که غریب الغربا هستن بر غربت حضرت مهدی گریه میکنن، شک نکنید. غریبترین و مظلومترین ائمه اطهار علیه السلام الان ایشونه که بیش از 1000 سال، ببینید چند نسل رو مدیریت کردن، اما اینها نیومدن زمینه ظهور ایشون رو فراهم نکردن. یک قسمت مهمش بحث تنویر و عقول بود که انجام نشد. اگر میخواید کار بکنید همین، از خونه خودتون هم شروع کنید، از بچه خودتون، از همسر خودتون، از همونجا شروع کنید، یه جمع نورانی درست بشه، یه جمع اهل ولایت، اهل توحید، مهدوی. خدا به حق اهل بیت عصمت و طهارت فرج مولا و سرور اون حضرت صاحب رو از سائه از سائه از سائه مقرر بفرم، ما رو از بهترین اعوان انصار اون حضرت مشخص بفرم. خدای قلب نازنینشون رو از همه ما خوشنود بفرما. مشکلات وجود مقدسشون، مشکلات مؤمنین مؤمنات از دوستانشون، موالینشون، شیعیانشون، جمع حاضر، عزیزانمون، وابستگانمون، بنده حقیر رو به لطف عنایت ایشون، به فضل ایشون، همه اونها رو مرتفع بفرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد.